درس خارج اصول 23/7/87.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السنین انه خیر و ناصر الزمین. یک نکته ای رو عرض کنم در بحث قبلی مقداری مبهم رد شدیم، عرض بکنم و بحث حصر رو دیگه تموم کنم. در بحث حصر ظاهراً اینجور که از مجموع کلمات آقایون استفاده میشه و ظاهراً هم همینجوره دلیل و خلافش نداریم، اون چیزی که متأخر هست محصور و فی هست. اگر گفتیم انما ضربت و زیدن، معنیش اینه که ما ضربت و الا زیدن. اگر گفتیم انما ضربنی، حالا انما عرض کنم ضرب زیدون، ضرب امرن زیدون، یعنی ما ضرب امرن لا زیدون. البته خب احیانا ممکنه بعضی جاها یک ابهاماتی وجود داشته باشه، ما ضربنی الا ما ضربنی زیدون، انما ضربنی زیدون، که حالا کدومشون متأخر باید حساب کنیم، زید رو باید متأخر حساب کنیم یا یه متکلم رو متأخر باید فرض کنیم. چون به هر حال به خاطر ترکیب خاصی که اینجا هست باید به این شکل به کار برده بشه، نماز ضربنی زیدون. حالا ممکنه اینجاها ابهاماتی بازم اینجا هم گویا، یعنی ما ضربنی الا زیدون با زید نه، حالا ما که نه، با انما انما ضربنی ایایی مثلا شاید این شکلی، هر حالا اوناش در مواردش رو باید دید. فقط یه نکته‌ای وجود داره که تو اون مثالی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که هست هست اضافی است، یه نکته‌ای رو تو اونجا باید توجه کرد. حالا من لیذهب عنکم الرجس رو حذف میکنم از عبارت به دلیل مقدار دوتا کلمه ای که داره، به لیه تحرکم اکتفا میکنم. بحث شبیه همون تو لیه سبنگ و رئیس هم میشه کرد ولی برای راحت تر شدن. انما یرید الله لیه تحرکم یا تطهیرکم، یه جمله به این شکل بود که شبیه این رو تو ادله تشریع خمس هست، ما مخلص ما نأخذ منکم الا لنطهركم، شبیه همین عبارت. خب انما یرید الله لیطهرکم، این رو اگر با ما و الا بیان کنیم، ما یرید الله الا تطهیرکم، مثلا اگر اینجوری باشه، این کلمه تطهیرکم سه جور این عبارت رو میشه معنا کرد و در هر سه حال محصورون فیه تطهیرکم هست و تفاوت این سه حالتی رو که عرض میکنم در مستثنا من هست نه در مستثنا. ببینید ما یرید الله الا لیطهرکم یه موقعی مستثنا من هما این شکلیه، ما یرید الله من الافعال الا تطهیرکم، یعنی کل افعالی که میتونه تطهیر باشه، میتونه تعلیم باشه، میتونه تعدید باشه، میتونه تعذیب باشه، افعال خوب بد امثال اینها، و این افعال متعلق به شما باشه، متعلق به غیر شما باشه، از همه این افعال فقط تطهیر شما رو من اراده کردم، یه حالت داره که این هست حقیقی این هست. خب این خارجا ما میدونیم که مراد نیست که هیچ فعلی نسبت به هیچ شخصی، ما اريد من الافعال المتعلق لكل احد الا تطهيركم تطهيركم، این اصل حقیقی مراد نیست. دو جور دیگه میشه معنا کرد، یکی این که ما اريد من الافعال المتعلقه بكم الا تطهيركم، از افعالی که متعلق به شماست فقط تطهیر شما رو من اراده کردم، که این هم به یه معنا حقیقی از جهت افعال، از جهت افعال حقیقیه، ولی یه مقدار تخصیص داره، یعنی مل افعال المتعلق به کم نگیم این مقدار. یه جور سومی هست که بگیم ما اریدو من التطهیرات المتعلقه بالاشخاص الا تطهیرکم، نسبت به تطهیر مستثنه ما تطهیر باشه، من تطهیرهایی که میتونه به اشخاص مختلف باشه فقط تطهیر شما رو اراده کردم، تطهیر هیچ کسی دیگر رو اراده نکردم. اینم یه جور هست. یه جور چهارمی دیگه هم میشه که بازم اون نحوه یک نوع حذف اضافی هست، ما اريد و جمیع افعال متعلق به کم رو اراده مورد نظر من نباشه، افعالی که مرتبط با تطهیر هست، افعالی که از تطهیر و تنجیس و امثال اینها، از افعال که مرتبط با تطهیر هست، وجودن در اعداد مختلف تطهیر، نه وجود و عدم، یعنی فرض کنید که میگم من فقط میخوام شما رو عالم کنم، کار ندارم به شجاع کردن، نمیدونم به فقط از بیسوادی و باسوادی، از این دو وصف باسوادی رو میگم من اراده کردم، یعنی از دو تا فعلی که مرتبط با باسواد کردن هست. اینا همشون یک نوع حرفای اضافی هستن، ولی درجه های سعه مستثنامن تفاوت پیدا میکنه. اینا به قرائن مقامیه باید فهمید که در چه مقامی به کار برده میشه، همه اینها میشه اراده بشه. البته اینکه ما اريد و من الافعال المتعلقه بكم الا تطهيركم، این مستبعد هست، چون به هر حال نسبت به ائمه فقط تطهیر که نیست، چیزهای افعال دیگه هم خداوند نسبت به اونها داره. اگر من الافعال المتعلقه بكم هم بخوایم بگیم، باید این معنی چهارمی رو بگیم، یعنی افعال رو باز غیب بزنیم، یعنی از تنجیس و تطهیر ما فقط اراده تطهیر کردیم، همونی که عرض می کردم تطهیر خالص کنه اینم می تونه باشه، مگر به نحوه عنایت و امثالینه، کنه من هر چیزی در حق شما اراده کردم جلوه از شعونات همین تطهیر هست، شعنی از شعون همین تطهیر هست. اینم ادعاهنم این معنا هم می شه. علی تقدیر اینا تفاوتهایی داره. اگر گفتیم ما اريد و من التطهيرات المتعلقه بالاشخاص الا تطهيركم، این فقط شما رو تطهیر کردم، کسی دیگر تطهیر نکردم. اگر گفتیم که ما اريد و من الافعال المتعلقه بكم الا تطهيركم، دیگه به اشخاص دیگه کار نداره، مستثنا من فعل هایی هست که متعلق به شماست. تمام اینها مستثنا یکیه، مستثنا تطهيركم، تفاوت در محصور فیه نیست، تفاوت در مستثنا من هست که طبیعتاً محصور رو روشن میکنه، محصور متعلق محصور ما همون مستثنا من هست دیگه. بنابراین اینها این تفاوت های معنوی که گاهی اوقات انسان احساس میکنه که این جور جملات بار معانی مختلف رو داره، نه به خاطر این هست که ابهام در محصورون فی هست که ما این مقدار رو این جهت میخواستیم تأمل کنیم، ابهام در مستثنا من هست، ابهام در مستثنا من این جملات رو این مقدار با ابهام همراه. نه اونش تفاوت نداره، قول شیعه یعنی یه موقعی هست ما میگیم من فقط شما رو معصوم قرار دادم، هیچ معصومی نیست الا شما، فقط شما معصوم هستید. یه موقع هست نه میگیم وجود شما فقط اسمته، هیچ گونه خطبه دیگران کار نداریم، در مورد شما فقط من اسمت رو اراده کردم، یعنی شما رو من فقط تطهیر خالص کردم، هیچ گونه شائبه ناخالصی در وجود شما من اراده نکردم. هر دوش تفاوت نداره، هر دوش به اصطلاح محتمل هست و معنای قابل توجهی، باید به سیاق و امثال اینها دقت کنید کدوم یک از اینها متناسب هست و معنای ها من اونو شو بگه. یعنی تم هست یا هست ادعاییه، یعنی شما اوصاف شما فقط اسمته، یعنی هر وصفی از وصفهای شما رو که در نظر بگیریم که انده تمام اوصاف شما بازگشت میکنه به خطا ناپذیری شما. بله بله درست. از این نوعه از این نوعه استفاده نمیشه. خب بله نه خارجن هست هست، ولی این آیا ناظر به حصر معصومین در شهاده نفر هست یا نیست معلوم نیست که این آیه بخواد بگه فقط شما معصوم هستید، هیچ معصوم دیگری ندارید. حتی ممکنه ما معصوم دیگری هم بگیم داریم، انبیا معصوم هستن، انبیا معصوم بگیم نه این به اصطلاح امثال اینا نه، اصلا معلوم نیست اصلا ناظر به این حیثیت باشه. این میخواد بگه که ما در حق شما چیز جز اسمت نمیخوایم، یعنی تمام وجود شما طهارته، هیچ گونه جنبه عدم طهارت در وجود شما نیست. این هم خودش یک مفهوم معنای والاییه. حالا دیگه باید به روایات مفسره شأن صدر ذیل آیه و امثال اینها دقت بشه ببینیم کدوم یکی از این معانی درست‌تر هست و امثال. خب یه بحث خاص دیگه ما در مورد علت چیز هست رو اینها نداریم. فقط من یک بحثی رو شاید پارسال هم یه اشاره بهش کردم، بعد نیست حالا اشاره کوتاهی بهش بکنم. اون اینه که یک عبارت تو کلمات فقها مکرر ذکر میشه، میگن اشهر بل المشهور کذا، الاشهر بل المشهور کذا. خب سوال این هست که چطور مشهور رو بالاتر از اشهر قرار میدن، در حالی که به طور طبیعی اعلم بالاتر از عالمه، نمیدونم افضل بالاتر از فاضله، ولی چرا اینجا میگن اشهر بل المشهور کذا؟ و بعضی ها گفتن که علتش این هست که مشهور مخالفش شاذه، ولی اشهر مخالفش مشهوره، چون اشهر باید مفضل و مفضل و علی هر دو اون وصف رو دارا باشند، پس بنابراین اشهر مخالفش مشهوره، پایین تر از مشهور هست که مخالفش شاذ. حاجا اینجا می فرمودن که اگر مفاد مشهور یعنی غیر شاذ، یعنی مخالفش شاذ باشه، اینجا بین مفاد هیئت در اشهر و مفاد ماده تعارض باید بشه. چطور؟ چون فرض این هست که مشهور یعنی مخالف شاذ، شهرت مشهور، اینها شهرت اون ماده‌ای که صفت مشابهش مشهوره، یعنی شذوذ مخالف. اشهر یعنی هر دو طرف باید شهرت داشته باشن از جهت هیئت. ماده شهرت هم اقتضا میکنه که طرف مقابل شاذ باشه، پس ماده شهرت که در اشهر هم هست دیگه، این اقتضا میکنه طرف مقابل شاذ باشه، هیئت اشهر اقتضا میکنه طرف مقابلش مشهور باشه، و این تناقض سرگذاری. بعدشون پاسخ میدادن که شاذ بودن طرف مقابل در مشهور نه به خاطر اینکه مفاد مشهور شاذ بودن طرف مقابله، اون شاذ بودنش به خاطر یه نکته دیگری هست، یک نوع حفری که از اینجور جملات استفاده میشه، و اون حفر شذوذ طرف مقابل رو به دنبال میاره. توضیح و ذالک اون اینه که گاهی اوقات ما میگیم المشهور هاذ القول، تو جلسه قبل اینو اشاره کردیم، اگر المشهور هذا القول رو بگیم، الف لامی که سر مشهور بوده و مبتدا بودن المشهور اقتضا میکنه که هیچ قول دیگه ای مشهور نباشه، چون اطلاق جمله اقتضا میکنه که تمام افراد مشهور در این قول هست. کل مشهوره یعنی مبتدای ما به نحو استقراقی و وجود ساری لحاظ میشه همیشه. العالم و زیده یعنی کل عالمن زیدن، تمام وجودهای عالم ملاحظه میشه نه بعضی افراد عالم. الحیوان و انسانون یعنی تمام افراد حیوان انسان هستن. خب اگر بخواد تمام افراد مشهور این قول باشه، باید قول دیگه مشهور نباشه. اگر قول دیگه نخواد مشهور باشه، خب مشهور نبودنش به معنای شذوذ و یعنی شناخته شده، مشهور یعنی شناخته شده، شناخته نبودنش میشه شذوذ و امثال اینها. ولی در اشهر این حصر استفاده نمیشه، حصر اون مادهه. اشهر ما هیچ مانعی نداره دو تا قول رو بگیم هازال و هازان القولان مشهوران، القولان و المشهوران هیچ اشکال، انهما معن مشهوران تو اون روایت چیز هست دیگه، عمر ابن حنزله هست، انهما معن مشهوران، هیچ مانعی نداره دو تا قول مشهور باشه، چون اونجاها ادوات حصر وجود نداره. شذوذ طرف مقابل از وضع شهرت استفاده نشده، از حصری که اون حصر میتواند به خاطر الف لام دار بودن مشهور باشه، یا حصر گاهی اوقات این که در مقام بیان فرض کنید 10 تا قول رو ذکر میکنه، قول پنجمی میگه و هو مشهوره، صحبت سر اینه که اگر قولهای دیگه مشهور بود خب باید ذکر میکرد، مقام ذکره، چون در مقام بیان هست این عدم مشهوریت سایر اقوال استفاده میشه. ولی همینجا ممکن بود قول پنجم و قول هفتم رو بگه هوا مشهورون، نفس هوا مشهورونی که در قول پنجم گفته منافات نداره قول هفتم هم بگه هوا مشهورون. عدم ذکر مشهورون سر قول هفتم مشهور نبودنشون میرسونه، سکوت از ذکر این وقت در جایی که مقام بیان هست، که همون اطلاق مقامی اینه دیگه، که اون تو اون مثال اطلاق مقامیه، تو المشهور کذا اطلاق لفظیه. به هر حال حصر که از اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی به دست میاد، عامل افهام شاذ بودن طرف مقابل هست در کلمه مشهور، نه نفس مشهور شذوذ طرف مقابل. همیشه هم شذوذ طرف مقابلش رو ازش استفاده نمیشه. میگم قول پنجم بگی بابا مشهورون، قول هفتم بگی بابا مشهورون، هیچ با هم دیگه منافات ندارن. یا در جایی هست که المشهور رو به یکیشون الف لام بده و مبتدا قرار بده، المشهور رو اون رو خبرش قرار بده، یا در ذکر چند قول فقط یکیش رو به صفت مشهور متصف کنه. اما اشهر، چون اشهر که به کار برده، معنیش اینه که این قول فقط اشهره که خودش استفاده میشه، هر دو قول ها مفضل و مفضل علیه هر دو مشهور هستن، هیچ منافات نداره هر دو قول مشهور باشن و شذوذ طرف مقابل به خاطر عدم ذکر مشهوریتش بود. حالا که با کلمه اشهر مشهوریت هر دو قول هم استفاده شده و بنابراین هیچ تناقض چیزی وجود نداره. دلالتش اطلاقیه، یعنی دلالتش به خاطر سکوتشه، به خاطر نکته دیگری هست، وضعی نیست، نه اختزایی نیست، اصلا اختزام نداره، اصلا خود دلالتش از نکته دیگه ایش ناشی میشه، از سکوت، از ذکر غیب یا از مبتدا قرار دادن از مشهور، دلالتش ناشی از این نکته دیگه است، اون که تون مبتدا قرار داده سکوت کرده امثال اینها. یعنی ذاتن اگر مانعی نباشه این استفاده میشه دیگه. نه باید اونا دخالت داره در مقتضی، اصلا اونها هستن که این دلالت رو می آفریدن، ایجاد کننده این دلالت اون نکات جانبی هستن که وجود دارن. این هم از شعون حسره که این هم این بحث. خب حالا بحث دیگه ما یا نداریم، ریزکاریاش مهم نیست، بگذاریم. ما به بحث علت و حکمت میرسیم. یکی از مفاهیمی که آقایون بحث نکردن در اصول ولی در فقه متعرضش میشن بحث علت. آقایون میگن العلت تعمم و تخصص. این تخصصی که در مورد علت تعبیر میکنن همون مفهوم هست. اینجور مثال میزنن، میگن که اگر گفتیم که مثال معروف لا تأکل رمان لأنه حامض، دو تا مفاد از این عبارت استفاده میشه، دو تا چیز. یکی این که اولا هر چیزی که حامض باشد ولو رمان نباشد حرام است، این معممیت علت. یه چیز دیگه ای که رمان اگر حامض نباشه، رمان اگر حامض نباشه این خلاصه حرمت نداره، حکم نداره. اینم مخصصیت قضیه است. خب اینجا یه مطلب واضح ابتداءً عرض بکنم که واضحه، این بحث هم نمیخواییم بکنیم. مخصصیت علت در دایره معلله، هم از جهت موضوع هم از جهت محمول. حالا من توضیحاً عرض میکنم. اگر ما میگیم که لا تأکل رمان لأنه حامض، این معناش اینه که در حق رمان علت حرمتش حموزته. معناش این نیست که هیچ چیزی حرام نیست مگر چیزای ترش. رمان اگر بخواد حرام باشه به خاطر ترشیشه، ممکنه چیزهای شیرین هم حرام باشن به عوامل دیگه. پس مخصص که ما میخواییم بگیم مخصصیت حرمت رمان رو استفاده میکنیم، نه مطلق حرمت. مطلق حرمت، حرمت متعلق به رمان، این فقط در ظرف ترشیه. پس بنابراین الرمان الذی لیس بحامض غیر محرم، الرمان الحلو غیر محرم. اما حالا تفاح، میوه های دیگه، نمیدونم اشیای دیگه، افعال دیگه، اونا حرمت دارن، حلیت دارن، اونا کار نداره. مخصصیت که میگیم مخصصیت این حکمی که روی این موضوع رفته روش شامل میشه، اونم اکل مثلا رمان. حالا ممکنه نسبت به رمان هم لا تأکل رمان هست، شرب رمان، آب انار، آب شیرینش هم اشکال داشته باشه، نمیدونم مالیدن انار به بدن، روغن مالی کردن مثلا با انار، اون فرما داشته باشه. به هر حال اون چیزی که مخصصیت هست اکل رمان هست. میگه اکل رمان علتش فقط حموزت هست و در غیر این صورت این واضحه. این گفتون گاهی اوقات تو بعضی عبارات ها خلطه شده، این رو عرض کردم. در نهایت تعمیمش هم همین هست، لا تأکل رمان. تعمیم که میخواییم بدیم، تعمیم از ناحیه موضوعه نه از ناحیه حکم. لا تأکل رمان، حالا من اینجا اول تعمیم رو، اصلا مکانیزم تعمیم رو عرض بکنم. ببینید من به جای لا تأکل رمان به صورت جمله اسمیه بیان میکنم که راحت تر باشه اینها رو ذکر. میگیم اکل الرمانه، الرمانو محرم الاکل، الرمانو محرم الاکل لأنه حامض. اینو بخواییم تحلیل کنیم به صورت منطقی، ما یک کبرای مطوی اینجا داریم که اون کبرای مطوی با این صغرایی که تلو فا ذکر شده یه قیاس شکل اول تشکیل میدن، نتیجه اون حکمی هست که قبل از فا ذکر شده. این شکلیه الرمانو چیز کل الرمانو همه چی مثلا میخوام الرمانو الرمانو حامض و کل حامضن محرم الاکل فرمانو محرم الاکل. الرومان هام سغراس که تو بعد از فازک شده یه کبرای مطوی داریم که کلو رومانن کلو هامزن محرم الاکل، که این کبرای مطوی تعمیم قضیه رو ازش استفاده میشه و این شکلیه. و کلیت ایجاب صغرا، کلیت صغرا شرط نیست، نه کلیت شرط نیست، کلیت کبرا شرط موجب صغرا و کلیت کبرا. خب این مطلب. اما حالا یه سری ریزکاری های اینجا تو بحث هست که کم کم روشن میشه. اما در مورد مخصص بودن خلاصه علت، یه تصویر بدوی اشخاص تو ذهنشون خطور میکنه ابتداعا که نه لا تأکل رمان لأنه حامض رو خیال میکنن که این به منزله این هست که گفته باشیم لا تأکل رمان الحامض. از این تعلیل یک قیدی برای جمله به ذهنشون خطور میکنه که کنده گفته باشیم لا تأکل رمان الحامض. این شکلی علت رو به قید جمله بازگشت میدن تو ذهنشون، در حالی که اینجور نیست، تخصیص به این نکته نیست. اینو کاشف این قضیه این هست که ما در مورد تغییر سلام بگم دست شما لرد نکن، تقیید به فرد نادر ما اگر بگیم از مجتهد اعلم تقلید کن، اعلم خب یک فرد از میان مجتهدین هست، ممکنه هزار تا مجتهد باشه یکیش اعلم، از مجتهد اعلم تقلید کن هیچش کاری نداره. ولی نمیتونیم بگیم از مجتهد تقلید کن چون علمه، یجوز التقلید عن المجتهد، مجتهد علم نیست، مجتهد ممکنه علم باشه ممکنه علم نباشه. تعلیل به منزله تقیید نیست و مخصصیت علت به جهت بازگشت به قید نیست، بلکه نکته دیگه است. این نکته اینه چیه؟
قید رو به علت شده برگرده، علت رو به قید
علت میگیم، علت به قید بر نمیگرده دیگه، همین داره میگه علت به قید بر نمیگرده دیگه. مثال همین دارم میگم، میگم این جمله ای که میگیم از مجتهد تقلید نکن، از مجتهد تقلید کن چون علمه، اینو نمیتونید بگید بازگشت میکنه به این که از مجتهد علم تقلید کن، چون اگر به او بازگشت کنه باید این جمله صحیح باشه، تا این جمله صحیح نیست دیگه. از مجتهد تقلید کن چون علمه غلطه، در که اگر بازگشت بکنه به اینکه از مجتهد علم تقلید کن باید صحیح باشه، لیکن میدونم صحیح نیست این جمله. نکته دیگری هست،
اون نکته
اون حالا اونجا اینجور نیست. حالا عرض میکنم علتی که ببینید ما در واقع مخصصیت علت تابع، یعنی باز هم به همون قیاسی که در جمله ما هست بازگشت میکنه. ما وقتی میگیم حالا همون مثال الرمان محرم الاکل رو عرض بکنم، ما میگیم الرمان محرم الاکل لأنه حامض. اینجا ما یه قضیه معلل داریم، الرمان محرم الاکل، یه علت داریم که صغرای قیاسه، یه کبرا داریم اون این هست که الرمان محرم الاکل لأن الرمان حامض و کل حامضن محرم الاکل. ما اینجا تو صغرای قضیه کل رمان حامض خارجت میدانیم، اینجوری نیست. این که این قیاس اگر این قیاس بخواد درست باشه باید همه رمان ها حامض باشه، در حالی که ما خارجن میدانیم که رمان ها همشون حامض نیست. کل رمانن محرم الاکل، این قیاس باید اینجور باشه، لأن کل رمانن حامض و کل حامضن محرم الاکل. این کل رمانن حامض ما خارجن میدونیم غلطه. نه کل رمانن ما اگر میگیم به نحوه امرار مخصصیت، اگر کل رمانن نباشه که مخصص نمیشه، مخصصیت باید کلی باشه که تخصیصش بزنه. نه کل رمانن اصلا اینجور بگیر، کل رمانن محرم الاکل، نه نه همین اشتباه نیست، نه 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 همین اشتباه نیست، همین مخواهم بگیر. اصلا کل رمانن محرم الاکل لأنه حامض. ارمان محرم الاکل که شما میخواهید بگید باید نه مطلقه بگید، محمله که اصلا تخصیص نمیشه بزنه، میزنه تخصیص
رمان
محرم الاکل لأنه حامض، چه تخصیص میزنه؟ یعنی رمان های تحلیل هم میخواهیم بکنیم، سب کنید حالا اول بحث میخواهید نتیجه بحث هم اول بحث روشن بشه. ببینید اگر جمله ما این هست، حالا مثال شرعی بزنم، کل خمرن حرامون، کل خمرن حرامون لأنه مسکر، کل خمر، البته خمر چون غیر مسکر نداریم اون مثال خوبی نیست، اون طبیعت بزن رو همین مثال حضیقون چیز بشه. ببینید چیه؟ نه حالا چون مثال هایی غیر واقعی آدم میزنه اون مطلبش رو ممکنه چیز نکنه. خب حالا کل رمان چون مثال این جوگلی میزنیم، کل رمان محرم الاکل لأنه مسکر لأنه حامض، درسته؟ این جمله هم یعنی این علت مخصص که رمان هست، مخصص بودنش به خاطر این هست که علت باید صغرای علت با صغرای نتیجه، با یعنی موضوع صغرا با موضوع نتیجه یکی باشه. اگر کل رمانن در نتیجه هست، در صغرای ما کل رمانن باید موضوع قرار گرفته باشه، ولی ما خارجن میدانیم که تمام رمانها حامض نیستن. این علم خارجی باعث میشه که ما بگیم که این رمان های متعارف رو در نظر گرفته، انارهای معمولی رو که انارهای معمولی ترشی داره، انارهای معمولی رو در نظر گرفته، نه هر اناری ولو انارهایی که متعارف نیست. فرض کنید در این در جاهایی این جملات رو میشه گفته بشه که انار شیرین که امثال اینها اصلا وجود نداشته باشه یا نادر باشه کم باشه امثال اینها، و الا در جایی که متعارف باشد انار شیرین، این تحلیل اصلا غلطه. ما ظهور اگر کل رمانن حامض، کل رمانن محرم الاکل تحلیل نداشت، ما میفهمیدیم تمام رمان ها چه رمان متعارف چه رمان غیر متعارف محرم الاکل هستن، به اطلاق قضیه تمسک میکردیم، ظهور اطلاقی دلیل رو اخذ میکردیم. ولی به قرینه تعلیل در ظهور اطلاقی معلل در شمول نسبت به متعارف و غیر متعارف تصرف میشه، اختصاص پیدا میکنه به متعارف. حالا توضیح بیشتره چون انشاءالله در جلسه بعد، من فقط این آدرس هایی که داده بودم برای علت و حکمت بعضیش یه سری نواقص داره، من اینا رو تکمیل بکنم. بله چیه؟ خط چیزه این مقداری دادم همین برایی که دادم تکثیر کردم. خب من میخونم، ولی هر جایی که کسید هست اینا شما اصلاح کنید. العلت و الحکمه به کیفیت و تعمیم و تخصیص فیه ما، که مال کتاب نکاحمون چیزیاش به اصطلاح تایپیاش اونایی که دست نوشته منه مال کتاب خمسه، دست 5 صفحه 1 و 2، دست 21 صفحه 4 و دست 23 صفحه 6. این یک قسمت به خود اصلیه، یعنی قسمت اصلی بحث هم یه تیکست، بقیهش تفریعات. دست 29 صفحه 3 و 7، دست 107 صفحه 5 و 6، دست 187 صفحه 5 تا 7. خب بقیهش چیزی نداره، درسته؟ اما کتاب خمس، کتاب خمس سال سوم جلسه 15 تا 18، این قسمت اصلی بحثه که کلام مرحوم ناینی تو همین جلسات بررسی میشه، که ما بعد از کلام مرحوم آقای صدر میریم رو بحث کلام مرحوم ناینی. و نیز حالا این بقیهش رو به عنوان چیز قرار بدیم، سال دوم جلسه 29، این جلسه 29 مال سال دومه، من سال دومشو یادم رفته ذکر کنم. و نیز سال دوم جلسه 29 صفحه 6، جلسه 34 صفحه 2 تا 5، اینا درسته. جلسه 60 مال سال سومه، سال سوم جلسه 60 صفحه 6. سال دوم 34، 34 1 و 2 اینا مسلسل نیست، خمس مسلسل نبوده. سال 1 و 2 جلسه، یعنی هر سال بر خودش جلسه ها جدا بوده. من روی ذهنیت هایی که کتاب نکاح بوده بود اونو خلق کردم، سال دومشو نرمشته بودم، این اشتباه یه قدری گشتم دیدم هرچی که میگردم پیدا نمی کنم، بعد نمیشد، بعد یاده این افتادم که باید منشه اشتباه هم چی چیه. جلسه ما سال سومه، جلسه 60 مال سال سومه که مثلا جلسه ششم باید بشه. جلسه 82 صفحه 4 تا 6، جلسه 83 صفحه 9 تا 11، دیگه بقیهش حادثاتی هست. مهم این بحثا در بحثای نکاح درس 21 هست، در کتاب خمس هم سال سوم جلسه 15 تا 18 هست. این دو قسمت خونده بشه مکفی از سایر موارد هست، سایر موارد هم بخونید خوبه، ولی بحثاش عمدتاً تو اونجا وجود داره. البته من یکی دو جلد 24 و 25 نکاح رو هنوز کامل ندیدم، احتمال داره 24 و 25 هم این مسئله وجود داشته باشه. اگر تو اونجاها مطلبی در این مورد وجود داشت و بهش برخورد کردم عرض میکنم، و به نظرم باید باشه، چون من یه سری مطالب از آنجاها در علت حکمت تو ذهنم هست، تو این وقت تو اینا نیست و سالهای اخیر همیشون مطرح کردم، اون اگه پیدا کردن بتونه عرض میکنم کجا آدرسش رو. صلی الله علیه. امشب بحث کلام شهید صدر رو تعریف می‌کنیم. من یه مقداری این بحث قبلی رو کش می‌دادم که نمی‌خواستم قبل از کلام شهید صدر فقط علت حکمت جدی واردش بشم.
یه سری از اون بحثا